ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید به استراتژی تازه در قبال کره شمالی نیازی نیست. طرح واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد. حسن روحانی 3 زن را به عنوان دستیار و معاون رئیس جمهوری معرفی کرد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید نیازی به استراتژی تازه دیپلماتیک در قبال کره شمالی وجود ندارد. بنابراین گزارش، آقای تیلرسون معتقد است استراتژی کنونی آمریکا کارایی دارد و تهدید پیونگ یانگ فوری نیست. این گفته ها که در آستانه ورود آقای تیلرسون به گوام مطرح شد، پس از آن بیان شده است که کره شمالی گفته بود در حال آماده سازی طرح احتمالی حمله به اطراف گوام است. این تهدید در واکنش به توییت رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد که هشدار داده بود بهتر است پیونگیانگ دیگر آمریکا را تهدید نکند، در غیر این صورت با آتش و خشمی مواجه خواهد شد که جهان تاکنون شاهدان نبوده است. آقای تیلرسون میگوید این هشدار برای فرستادن پیامی محکم به رهبر کره شمالی بوده است. در پی افزایش تنش در منطقه، آلمان و فرانسه هم با ابراز نگرانی از آن خواستار خیشتنداری طرفین شدند. گوام جزیره‌ای در اقیانوس آرام میان مجمع و جزایر ژاپن و پاپوا است که توسط دولت آمریکا اداره می‌شود. شماری از پایگاه‌های مهم ارتش ایالات متحده در این جزیره قرار دارند. مجتبی زنوری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از تصویب طرح واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا در این کمیسیون خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، این طرح در پی تصویب در کمیسیون امنیت ملی برای بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس داده خواهد شد. تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و تشدید تحریم‌های پیشین توسط کنگره آمریکا تصویب و به امضای دونالد ترامپ رسیده است. در پی اعمال این تحریم‌ها که غیر هسته‌ای و مربوط به اتهام‌های حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه موشکی تهران است، مقام‌های ایرانی از واکنش به آن خبر دادند. هیئت نظارت بر برجام در روز 9 مرداد برگزار شد و از جمله اقدامات 16 گانه ایران به طرح مجلس در این زمینه اشاره شده بود. حسن روحانی طی حکمی شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی منصوب کرد. خانم مولاوردی در دولت پیشین حسن روحانی معاون امور زنان و خانواده بود. در هفته‌های گذشته برخی فعالان مدنی خواستار ادامه حضور خانم مولاوردی در کابینه شده بودند. در همین حال معصومه ابتکار طی حکمی به عنوان معاون امور زنان و خانواده منصوب شد. خانم ابتکار پیشتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. در همین حال روز چهارشنبه لیا جنیدی، وکیل پایه 1 دادگستری، به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری منصوب شد. در پی اعلام کابینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس در روز سه‌شنبه، برخی از اینکه هیچ زنی به عنوان وزیر معرفی نشده بود انتقاد کردند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی روز 24 مرداد آغاز خواهد شد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است بر اساس پیشبینی‌ها بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه 12 سه یا 4 روز به طول می‌انجامد. بنابراین گزارش، وزیران پیشنهادی پیش از جلسات بررسی صلاحیتشان قرار است در کمیسیون‌های مرتبط با حوزه کاریشان حاضر شوند. حسن روحانی روز سه‌شنبه 17 وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرد، اما همچنان نامزد احراز پست وزارت علوم را معرفی نکرده است. در فهرست آقای روحانی 8 وزیر قرار است جای خود را به افراد تازه‌ای بدهند. و در پی برخورد یک خودرو با سربازان فرانسوی در حومه پاریس 6 تن از آنها مجروح شدند. راننده این خودرو متواری شده و پلیس عملیات جستجو برای یافتن او را آغاز کرده است. جراحت 2 تن از این سربازان جدی توصیف شده است. این رخداد بامداد روز چهارشنبه در شمال غربی پاریس و در منطقه لوالوآپره رخ داد. شهردار این منطقه گفته است خود را به سمت سربازان رانده و تردیدی نیست که به گفته او این یک اقدام عمدی بوده است. از نوامبر سال 2015 میلادی حدود 2 سال پیش و در پی انجام چند حمله در فرانسه این کشور در وضعیت اضطراری به سر میبرد. در این مدت حملاتی علیه نیروهای امنیتی که حضوری پررنگتر در سطح جامعه دارند گزارش شده است. مقام‌های محلی در ترکیه روز سه‌شنبه گفتند این کشور ساخت دیوار در بخشی از مرز مشترک خود با ایران را آغاز کرده است. مقام‌های ترکیه در خرداد ماه سال جاری اعلام کردند قرار است در 144 کیلومتری از مرز مشترک با ایران دیوار ساخته شود تا از این طریق از ورود شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK به داخل این کشور جلوگیری شود. ایران و ترکیه 500 کیلومتر مرز مشترک دارند. وزارت امور خارجه ایران 19 اردیبهشت تاکید کرده بود که ایران از طرح ترکیه برای احداث دیوار در مرز با ایران آگاه است و از آن استقبال می‌کند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با همن سیدی، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل کردها در لندن، و از او درباره گستره نیروهای PKK در مرزهای مشترک ایران و ترکیه پرسیدم.
نیروهای PKK حضور چشمگیر شاید 20-30 ساله دارند و در هر دو طرف مرز در رفت و آمد هستند و بارها تلاش کردن ایران و ترکیه که هماهنگی امنیتی با هم داشته باشند. به دلایل متعددی از جمله شاید هم بخشی به خاطر جغرافیای خاص منطقه تا کنون موفق نشدن. این اقدام ترکیه بیشتر برای جلوگیری از مانور و حرکت‌های PKK است.
و نیروهای PKK در اون منطقه تا چه حد گسترده است حضورشون؟
نیروهای اصلیشون در کوهستان‌های قندیل هست که میشه گفت جزو شمال عراق یا اقلیم کردستان محسوب میشه، اما برای عملیات‌های نظامیشون، برای ارتباط بین پایگاه‌هایی که در منطقه دارند به مناطق مرزی بین ایران و ترکیه هم نیاز دارند و مکررن در اونجا در اون منطقه در هر دو سوی مرز تحرک دارند.
دیواری که ترکیه در نوار مرزی خودش و ایران داره میکشه و از قرار معلوم 650 کیلومتر از این دیوار بتونی ساخته شده، چه تغییری به نظرتون در جغرافیای سیاسی و نظامی اون منطقه میتونه ایجاد کنه؟
البته اگر اونجوری که گفتن شبیه دیوارکشی با مرز سوریه باشه، فکر نمی کنم دیوارهای بتونی مرتفعی باشند. بخش عظیمی از دیوارکشی با سوریه چه گفت موانع سیم خارداری هستند. احتمال این که بتونن بمانند دیوار مکزیک دیوارهای بتونی بسیار مرتفع و نفوذناپذیر بسازن به نظر من ضعیفه، اما به هر حال مانعی هست و پیامی هم هست برای ایران، برای PKK و اعلان این که ترکیه در این شرایط سخت اقتصادیش باز حاضره که همچو هزینه رو بپردازه.
مقام‌های رسمی ایران هم مخالفتی با دیواری که ترکیه در مرزهای مشترکش با ایران داره می‌سازه ندارن و حتی استقبال کردن و گفتن که ترکیه اونها رو پیش از این هم در جریان قرار داده. ایران چه منفعتی توی ساخته شدن این دیوار داره؟
به نظر من منفعتی برای ایران نداره. این حدود یه ماه پیش که این مسئله مطرح شد، سخنگوی وزارت خارجه با لحنی میشه گفت طعنه‌آمیز گفته بود که این برای ما هم خوبه و از قاچاق اجناس ترک جلوگیری میکنه به ایران. در وهله اول به نظر من یه جور بی‌اعتمادی متقابل هست یا اذعان به ناتوانایی دو کشور در کنترل طبیعی مرزهاشون هست. دوما این بودی که گویا برای اقتصاد ایران یا برای مبارزه یا کاهش قاچاق کالا از ترکیه به ایران مفید خواهد بود، به نظر من زیاد محسوس نیست، چون الان ترکیه با اقلیم کردستان هم از طریق نقطه مرزی زاخو مرز باز و بدون تعرفه‌ای دارن. اجناس ترکی خیلی راحت میتونن وارد اقلیم کردستان بشن و از اونجا از طریق مرز اقلیم با ایران وارد ایران بشه. به نظر من در کل این برای سیاست منطقه‌ای و اتحادیه یا بگه همکاری متقابل ایران و ترکیه رکورد و سابقه خوبی نخواهد بود.
همن سعیدی بود، تحلیلگر مسائل کردها در لندن.
صدای فردا. پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایفراد فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
هست. 11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کرده. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70، یعنی از زمان دانشجویی، فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش دو بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 ساله‌اش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود، که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود، از سال 90 در پاریس زندگی می کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.
ملاقات رو شنیدیم از مهتاب وحیدی راد. خبر کوتاهی رسیده مبنی بر این که اطلاعات سپاه پاسداران 64 دختر و پسر رو در یک میهمانی در اصفهان بازداشت کرده. مشروع این خبر رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید. از همراهیتون سپاسگزارم با این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها.